سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا مناصرا مدليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، انشاءالله که حالتون خوب باشه. جلسه سوم از بحث نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو خدمت شما عزیزان هستیم. خب ما اومدیم جلسه اول درباره نظام فکری صحبت کردیم، با شما توضیح دادیم و بعد گفتیم که ما باید پیدا بکنیم جایگاه قطعه ولایت فقیه رو در یک پازل کلان، در یک تصویر کلان. ناچار شدیم که بیایم روی یک طرح کلی اندیشه آفرینش بحثی رو آغاز کنیم، بحثی رو ارائه بدیم و پیدا بکنیم ببینیم که مسئله ولایت فقیه کدامین قطعه از این پازل کلان رو به خودش اختصاص داده، تا اهمیت مسئله رو بهتر درک بکنیم. جلسه دوم اومدیم این طرح کلی اندیشه آفرینش رو تبیین کردیم محضرتون. گفتیم که انسان یک یوم الایجادی داشت، یک یوم المیلادی دارد، یک یوم الاحیایی داره، یک یوم الاکمالی داره و خواهد رسید به یک یوم الانتاج. یوم الایجاد، روح بر انسان دمیده شد، 124,000 پیامبر آمدند تا اون دوران جنینی انسان رو تکمیل بکنند، مبعث پیامبر شد، یوم المیلاد، انسان آفریده شد، ولایت این انسان به دست رسول الله سپرده شد، پس از ایشان به ائمه معصومین علیهم السلام، و این انسان حابیلی به این شکل ادامه مسیر میده. جهت کلیش رو هم گفتیم، گفتیم به موازات یک جنین دیگری به وجود آمد که یوم الایجاد او با ابلیس بود و دوران جنینی او با فرعون‌ها و نمرودها و اینها پیش رفت تا به یوم المیلادش رسید و ظهور بنی امیه یوم المیلاد انسان قابیلی بود. و ما داریم درباره انسان صحبت می‌کنیم، منظور ما حسن، حسین، زید، بکر و عمر نیست، درباره حقیقت انسان صحبت می‌کنیم. ببینیم وقتی که خدا فرمود که من می‌خوام خلیفه‌ای رو در روی زمین، در واقع من قرار دهنده خلیفه روی زمین هستم و ملائکه اعتراض کردند، خدا مرادش کدامین خلیفه و کدامین انسان بود و ملائکه اعتراضشون به کدامین انسان بود؟ اعتراض ملائکه به اون وجه منفی مسئله بود، اونها اون جنین شر رو می دیدند، اونها انسان قابیلی رو می دیدند که خونریز بود و خدا می فرمود که من چیزی می دانم که شما نمی دانید و این انسانی که مد نظر من هست و شما یه ملائکه با او مخالفت ندارید، این انسان بنا هست در تقابل، در مبارزه با اون انسان شری که شما از اومدن او ناراحتید پخته بشه، تکامل پیدا بکنه و به یک جایگاهی برسه. پس من چیزی می دانم که شما نمی دانید. شما از این که اون انسان شر میخواد متولد بشه ناراحتید، اما همون انسان شر در تقابل با انسان خیر قرار خواهد گرفت و منجر به این خواهد شد که انسان خیر خیرتر بشه، انسان نورانی نورانیتر بشه. پس من چیزی میدانم که شما آن را نمیدانید. خب این انسان شر هم به موازات داره پیش میره، در طول تاریخ هی با همدیگه درگیر بودن و ما باید ببینیم که این دو مسیری که پیش میرود ما کجای داستانیم، ما در جبهه حقیم یا در جبهه باطلیم. ما جبهه سوم نداریم، جبهه خاکستری نداریم، یا سیاه هست یا سفید است. من و شما اگر تقوا داشته باشیم میشویم مؤمن، لذا در جبهه حابیلی ها قرار میگیریم. من و شما اگر تقوا نداشته باشیم میشویم ظالم و در جبهه قابیلی ها قرار میگیریم. پس حواسمون باشه این جبهه، دو جبهه به موازات پیش میرن. من و شما به کدامین استعداد در کدامین جاده میخواییم قرار بگیریم؟ خب انسان ها دارن پیش میان، انسان حابیلی، انسان قابیلی، در تقابلن. هر کدوم بنا هست که روز به روز رشد بکنن. شمر امروز از شمر دیروز شمرتر است، خبیستر است. سلمان فارسی امروز از سلمان فارسی دیروز سلمانتر و نورانیتر و به نوعی اون حرکت جوهری ملا صدرا هم به نوعی اینجا می شود گنجان مسئلش رو. خب حالا انسان حابیلی به دست امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، تربیت های مختلف، هر کدوم از بعدی دارن احیا میشن. امیرالمومنین علو و مرتبه رو به اونها یاد میده. امام حسن، حسن است نیکوکاری را. حسین علیه السلام احیا میکند. امام زین العابدین بعد عبادتی رو تقویت میکنه در انسان. امام صادق و امام باقر السلام بعد علم را در انسان تقویت میکنند. همینجور کار پیش میرود و هر امامی رسالتی دارد که این انسان را در یک بعدی تقویت کنه. یک امام موظف است که به او شور حماسی بدهد، امام بعدی موظف است که به او شور عبادی بدهد، امام باقر موظف است که به اونها شور علمی بدهد و یک امام دیگری ابعاد سیاسی مثلا مثل امام رضا داره تقویت میکنه تا این انسان بیاد به سن بلوغ برسه. لذا انسان حابیلی بین یوم الاحیا و یوم الانتهاج داره رفت و برگشت میکنه تا به بلوغ برسه. رسید به سنی که زمان امام دوازدهم است و من نام اون سن رو میذارم انسان بلوغ یافته مهدوی. انسان بلوغ یافته مهدوی آمده دوران پیامبران، پیامبر اکرم، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین پیش آمده، فعلا به بلوغ نرسیده. به دوران امام مهدی علیه السلام که انسان رسید می شود دوران بلوغ انسان، دوران بلوغ انسان. لذا یک سوال من پرسیدم، گفتم که آقا چرا خداوند امامان رو یکی پس از دیگری ارسال میکرد اما یک بار گفت آقا دیگه کات و اون امام دوازدهم هم غایب شد؟ خب این دلیل داره، اینجوری نیست که خدا یک بار ما رو رها کرده باشه، فلسفه داره. این هست که انسان در زمان امام دوازدهم به بلوغ رسیده، دیگر لازم نیست امامان دیگری برای ما بفرسته. الان مسئله متفاوت شده، همان امام میماند، هدایت میکند و کار به نحو دیگری پیش میده. لذا دیگر ما نیاز داریم که امام دیگری بیاد، امام سیزدهمی بیاد. امام دوازدهم انسان رو رسانده به دوران بلوغ. حالا چه خواهد شد من عرض میکنم. انسان بلوغ یافته مهدوی باید خودش به تنهایی راه بره و تکلیفش رو آغاز بکنه. لذا امام دوازدهم مثل خورشید پشت ابر نظارت میکنه و کار رو به ماه و ستاره میسپاره. و در روایت های متعدد آمده، از رسول الله آمده، خود حضرت امام زمان اشاره به پشت ابر بودن این خورشید میکنه و میفرماید که و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی کل انتفاع به شمس. آقا چگونه از من در زمان غیبت میخواد استفاده بشید، استفاده بکنید؟ میفرماید کل انتفاع به شمس اذا غیبت ها ان الابصار از سحاب. زمانی که خورشید پشت ابر قرار میگیره و مردم از خورشید پشت ابر استفاده می کنند، اما بدانید و اینی لامان لاهل الارض، منم که امان اهل ارضم کما ان النجوم امان لاهل السماء. پس من هستم، من نرفتم، من پشت ابرم، شما مرا نمیبینید. انسان بلوغ یافته مهدوی به حدی رسید که دیگر لازم نیست که خورشید عالمتاب به چشم او بیاید، او را ببیند. او پشت ابر است، پشت پرده غیبت است. خب حالا آغاز تکلیف، آغاز غیبت، آغاز تکلیف انسانه. غیبت امام زمان شروع شد، انسان بلوغ پیدا کرد، لذا تکلیفش شروع شد. آغاز بروز و ظهور ظرف و ظرفیت انسانه. غیبت اتفاق افتاد تا انسان اون ساحت وجودی خودش رو به نمایش بگذاره. با این حساب غیبت امام زمان روز نکبت نیست، یک نعمتی است و یک وجهی از نعمته. عدم لطف نیست، نوعی از لطفه، اما برای اونایی که امام رو شناختند و به امام معرفت دارند، اونهایی که امام رو شناختند و می دانند که امامی دارند، و این غیبت برای اونها یک در واقع فرصتی است برای شدن. امام سجاد در روایتی فرمود، خیلی روایت جالبی است، ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. آقا بدانید مردمان اهل زمان غیبت امام زمان که قائل به امامت او هستند، منتظر ظهور ایشان هستند، میفرماید اینها افضل من اهل کل زمان، اینا برتر از اهل هر زمانی هستند. چرا؟ لأن الله تبارک و تعالی، به خاطر اینکه خداوند، اعطاهم من العقول، خدا به اینها، یعنی به شما، شما که در زمان غیبت زندگی میکنید، خدا به شما اعطاهم من العقول، عقل زیاد، والافهام، فهم زیاد، والمعرفه، خدا به شما این سه چیز رو در زمان غیبت داده است. ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، به قدری شما عقل و فهم و معرفت دارید که غیبت در نظر شما به منزله مشاهده امام است، گویا شما امام را میبینید. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله، و خدا شما رو در این زمان به منزله مجاهدینی که در محضر رسول الله دارن جهاد میکنن قرار داده. اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، بدونید که چون این افراد اینا مخلص هستن حقیقتا، و شیعتنا صدقا و شیعه ما هستن براستی، و دعات و الی دین الله عز و جل سرم و جهرا، اینا هستن که دعوت کنندگانند به دین خدا در آشکار و در خفا. خب آقا بس میگفتن که زمان غیبت امام زمان زمان تنبیه ماست، خدا بر ما قهر کرده که امام زمان غایب شده. نه، این حرفا نیست. خدا بر ما قهر نکرده که امام غایب بشه. غیبت امام زمان جزوی از طرح بزرگ آفرینشه. انسان جنینش به وجود آمد، متولد شد. این انسان متولد شده دست پیامبر امیرالمومنین هی پیش میاد. این انسان به بلوغ میرسه. وقتی به بلوغ رسید زمین بازی متفاوت میشه که من توضیح خواهم داد. حالا آقا با این حساب آیا ما دیگه نیازی به امام زمان نداریم؟ نه، میگیم ما نیاز داریم، چون یوم الانتاج با ایشونه، او خواهد آمد و ایشون در زمان و در جای خودش بزرگترین نقش رو خواهد ایفا بکنه. همین روایت رو عمار ساباتی از امام صادق نقل میکنه. من بخوانم بخش از این روایت رو. ان عمار ساباتی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایما افضل العباده فی السر مع الامام منکم المستتر فی دولت الباطل اول عبادت فی ظهور الحق و دولتکی مع الامام منکم الظاهر. یبن رسول الله، کدام عبادت برتر است؟ عبادتی که در پنهانی باشد همراه امامی که غایب است در دولت باطل، یا عبادتی که ظاهر باشد در دولت حق همراه امام ظاهر از شما. یعنی به عبارتی اگر ما عبادت بکنیم در زمانی که تقیه نیست، امام معصوم هم هست، یا عبادت بکنیم در دوران غیبت که امام معصوم ظاهر نیست، کدومش، کدوم عبادت افضل است؟ فقال یا عمار الصدقه فی السر والله افضل من الصدقه فی العلانیه. صدقه در حالت پنهانی بهتر از صدقه در آشکاری است. والله عبادتکم فی السر مع امامکم المستتر فی دولت الباطل. و به خدا قسم عبادت شما در پنهانی همراه با امامی که غایب است، میگه این افضل تره، این بهتره. حالا روایت طولانی است، من ادامه روایت رو نمیخونم، تا میاد به اینجا میرسه. آقای عمار ساباتی تعجب میکنه، میگه که ابن رسول الله من تعجب میکنم، حالا با این حساب قربان شما بروم، چه میفرمایید که ما از یاران امام غایب باشیم و دولت حق به رهبری او ظاهر شود، با اینکه امروز در سرپرستی امامت شما هستیم و اعمال ما از یاران دولت حق و داد برتر است. میگه عجیبه که شما میگویید که امام غایب باشد برتره، پس با این حساب ما هیچ نیازی به امام نداریم دیگه. فرمود سبحان الله، آیا شما دوست ندارید که خدای تبارک و تعالی حق و عدالت رو در همه جا منتشر بکنه؟ پس بدانید که امام زمان وقتی آمد میاد عدالت رو منتشر میکنه، اما عبادت شما در زمان غیبت افضل تره، چون همراه با خوفه، چون همراه با تقیه است. پس ما نیاز داریم به امام زمان. اون که گفتم غیبت امام زمان هم نوعی از لطفه، غیبت امام زمان نوعی از نعمته، شبه نشود که آقا بس با این حساب ما چه نیازی داریم بهشون؟ خب الان به منزلت مشاهده است دیگه. نه، الان روز بدبختی نیست، الان روز بدبختی نیست، روز خوشبختی هم هست، اما خوشبختی چند درجه ای؟ و اینکه امام زمان ظهور کرد خوشبختی چند درجه است؟ هر دو خوشبختی است، اما درجات فرق میکنه. الان مرحله ای از خوشبختی است و داریم میرویم به سمت خوشبختی 100%، آن زمانی که ظهور اتفاق بیفته و اون زمانی که ما همراه امام زمان باشیم. اگر امروز در این دوران غیبت جزء یاران حضرت باشیم، در دوران ظهور هم جزء یاران حضرتیم. نه که الان بشینیم و بگیم که نه ما انشاءالله یک روزی آقا ظهور کرد فلان کار رو انجام میدیم، اون موقع ما حساب نمیاییم. اگر امروز باشی فردا هم هستی، اگر امروز اهل قیام اهل انقلاب باشی فردا هم اهل قیام انقلاب هستی. اما الان بشین تو خونه فقط ذکر و اینها بگو، منفعلانه حرکت بکن، شما قطعا در روز ظهور امام زمان جزء یاران نخواهی بود، چون تمرین نکردی، چون به باور نرسیدی. حالا سوال، وقتی خورشید پشت ابر، در واقع خورشید به پشت ابر بره و غیبت اتفاق بیفته، تکلیف این انسان بلوغ یافته مهدوی چیه؟ زعیم و سرپرست این انسان بلوغ یافته کیه؟ ما گفتیم خب این قطار داره حرکت میکنه، میاد میرسه، این انسان داره میاد میرسه به زمانی که بالغ میشه. بالغ شد، این پدر، این سرپرست حقیقی میرود پشت ابر و دوران غیبت اتفاق میفته. حالا پس من چیکار بکنم؟ یعنی من نیاز به زعیم و سرپرست در دوران غیبت ندارم؟ این سوال مد نظر باشه. قبل از پاسخ به این سوال اجازه بدید من پایان این طرح رو برای شما تکمیل بکنم، دوباره بعد میگردم به این سوال پاسخ بدیم، که ما در این سوال میخوایم زیاد توقف بکنیم. حالا آقا رسیدیم به اینجا، انسان بلوغ یافته مهدوی در واقع به وجود آمد و میخواد ادامه کار بده. حالا انسان حابیلی و قابیلی دارن به موازات همدیگه پیش میرن، انسان خوب خوبتر میشه، انسان بد بدتر میشه، تا جایی که هر دو به حد یقف برسند. یعنی بناست بعد اینکه انسان بلوغ یافته مهدوی به وجود آمد، در موازاتش انسان بلوغ یافته شیطانی هم به وجود بیاد. حالا که بالغ شدن هی اینها در تکلیفشون میتازن، از همدیگه مسابقه میگیرن، مسابقه ای شکل میگیره بین انسان بلوغ یافته مهدوی با انسان بلوغ یافته شیطانی. اینا در شیطان شدن و در انسان شدن باید به یک حد یقف برسن. این حد یقف رو خدا مشخص میکنه، یعنی یه جایی میرسن که خدا میگه پایان مسابقات. حد یقف خدا تعیین میکنه. وقتی خیر مطلق در برابر شر مطلق، یا به عبارتی تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاد، اون روز روز ظهور امام زمان است. تمام کفر در برابر تمام اسلام، اون روز یوم الانتاج است. خدا تمامی انسانهای شر محض رو و همه انسانهای خیر محض رو دوباره زنده میکنه تا اونها هم در این رویاروی بزرگ بیان شرکت بکنن. اونم چه رجعت؟ لذا فلسفه رجعت رو هم دونستیم. آقا چه دلیل داره که رجعتی بشه؟ خوبان عالم، بدان عالم. خدا میگه نه، اینجا بناست که تمام اسلام در مقابل تمام کفر بیسته. پس من تمام تاریکی ها رو میارم، تمام نورانیت ها رو میارم، همه نور رو میارم، همه نور در مقابل همه کفر میستند و به امر خدا نور بر تاریکی غلبه میکند و اون یوم الانتاج است و اون روز بروز و ظهور ید الله است که ید الله خودش رو نشون میده اینجا. پس داستان تمام شد. دوران جنینی آمد، متولد شد انسان، انسان پیش رفت در دوران ائمه، رسید به یک سنی که بالغ است. در این سن بلوغ سعی میکنه تکلیف مدار بشه، هر جا خودش رو کامل کرد در این قطار داره پیش میره، به اون حقیقت داره نزدیکتر میشه. به موازات جنین شر به وجود اومده، یوم الایجاد داره، یوم المیلاد داره، او هم یوم الاحیا داره، یعنی روز شهادت سید الشهدا یوم الاحیاء جبهه شر بود که همه زشتی هاشون رو به نمایش گذاشتن که در مقابل کشته شدگان از طرف سید الشهدا، شهدای کربلا، اینها همه زیبایی ها رو به نمایش گذاشتن. و این بود که حضرت زینب فرمود که و ما رأیت الا جمیلا، و من چیزی جز زیبایی ندیدم، چون او جبهه حق همه زیبایی ها رو به نمایش گذاشت و یوم الاحیاء سید الشهدا شد. در مقابل جبهه کفر آمدن و همه زشتی ها و پلشتی ها و بدی ها رو به نمایش گذاشتن و این شد یوم الاحیاء جبهه قابیلی. اینا مسابقه میدن، هر دو میرسن به زمان غیبت امام زمان. در غیبت امام زمان انسان بلوغ یافته مهدوی شکل میگیره، در مقابلش انسان بلوغ یافته شیطانی شکل میگیره. اینا با هم مسابقه میدهند تا به اون حد یقف، پایان خط مسابقات برسن. رسیدن به پایان خط مسابقات میشود روز ظهور، میشود روز ظهور، و اونجا همه کفر در مقابل همه شر می ایسته، رجعتی ها هم میان، فلسفه رجعت هم مشخص میشه و حق بر باطل غلبه می کند و این میشود پایان داستان. پس این میشود تکمیل طرح کلی اندیشه آفرینش. حالا با این حساب برگردیم به سوال خودمون. آقا وقتی خورشید رفت پشت ابر، تکلیف ما چیه؟ زعیم و سرپرستی ما به چه کسیه؟ من مثال بزنم. ببین کودک وقتی به 7 سالگی میرسه باید به مدرسه بره، از پدر مادر جدا بشه، مکانش رو مدتی تغییر بده. پدر و مادر او هستند اما در کنار فرزند در مدرسه نیستند، گویا در مدرسه غایبند، اما هستند، اما زندن، اونا هستند زندن، مسئولیت فرزند رو واگذار نکردن به کسی. اما برای اینکه بچهشون اجتماعی بشه، چیزای جدید یاد بگیره، خودش رو پای خودش بیسته، مسائلش رو خودش حل بکنه، ولایتش رو موقتاً به یک معلم میسپارند که اون معلم میتونه امر و نهیش بکنه، بچه رو بگه بشین، پاشو، برو اونور، چرا رفتی اونجا؟ از معلم اجازه بخواد، با اجازه معلم حرف بزنه، با اجازه معلم در واقع کاری انجام بده تا این بچه بتونه پخته بشه. پس این که پدر و مادر بچه رو به مدرسه میفرستن، ولایت رو، بخشی از ولایت رو واگذار میکنن به معلم و فضای تربیتی او را تغییر میدهند و این به نفع بچه است. لذا اینا هستند اما در مدرسه نیستند. پدر و مادر زنده است اما تو مدرسه نیستند. حالا امام زمان برای اینکه ما رو وارد یک زمین جدیدی بکنه، تربیت ما رو باید در دوران غیبت به دست کسان دیگه‌ای بده که امین باشند، ولایت ما رو قبول کنند و دین فهم باشند و ما در این رفت و برگشت ها به یک سری مسائل جدید برسیم. چون دیگه مکلف شدیم، چون دیگه بالغ شدیم، مکلف شدیم، باید خودمون راه بریم. اما سرگردان نه، ما با یک مربی داریم پیش میریم، ما داریم با یک خط سیر نورانی مشخص دین فهم داریم حرکت میکنیم. اینجاست که ولایت فقیه خودشو نشون میده. این مربیان در زمان غیبت ولی فقیه ما هستن. پس ولایت فقیه هم بخشی از پازله. اینکه انسان جنینی است، متولد میشود، فلان میشود، فلان میشود، میرسد به زمان بلوغ خودش، بعد در اختیار ولی فقیه قرار میگیره، بعد طبق ولایت فقها کارش رو پیش میبره. این ولایت فقیه بخشی از پازلی است که خدا میخواد اون رو برای ما به تصویر بکشه. پس مشخص شد که ولایت فقیه کدامین قطعه از پازل ما در طرح کلی اندیشه آفرینش است. محقق کرکی که من بعداً نظریه فقها و علما رو خواهم گفت، بحث زیاد داریم، یه نکته جالبی داره، یک عبارتی داره، میگه که اتفق اصحابنا الا ان الفقیه العادل الامین الجامع لشرایط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الاحكام الشرعيه نائب من قبل ائمه الهدى في حال الغيبه في جميع مال النيابه فيه مدخل. فقهای شیعه اینو میگه، فقهای شیعه اتفاق نظر دارن که فقیه عادل امین که دارای ویژگی های علمی و عملی است که به اون مجتهد میگن در احکام شرعی، این فرد از سوی ائمه هدا نصب شده در همه ساحت هایی که نیابت در اونها نقش داره، در همه ساحت هایی که نیابت در اون نقش داره، یعنی نیابت از امام باید اتفاق بیفته. فی جمیع مال نیابت فیه مدخلون، یعنی فقهای شیعه، کدوم فقها؟ اون فقیه عادل امین جامع لشرایط الفتوا که به اون مجتهد میگن، به او میگه اون نائب امام است. هر چیزی که در امور باید به امام شما مراجعه بکنید، باید در اون مسئله به کی مراجعه بکنید؟ در اون مسئله شما باید مراجعه بفرمایید به ولی فقیه. من یک عبارتی رو هم براتون بخوانم از آقای شیخ مرتضی حائری، عبارت واضح تری است، عبارت جالبی است. آوردن است که من ترجمه رو میخونم، تو کتاب صلاة الجمعه صفحه 154 میگه، میگه که حجت بودن فقیه از ناحیه امام است و معنای حجت بودن او از سوی امام در عرف این است که در همه اموری که باید به امام مراجعه شود، فقیه نیز مرجعیت و حجیت دارد و تقریبا نظر همه فقهای شیعه همین است. من بعدم میخوانم نظر شیخ محمد رضا مظفر رو، نظر آیت الله بروجردی رو، نظر شیخ مفید رو، نظر جناب سلار رو، جناب ناینی رو، جناب مامگانی، همه اینا رو به شما میخونم که بدانیم که آقا جایگاه ولی فقیه کجاست و چیست. در زمان مرحوم محقق کرکی که شاه طهماسب وقتی که در واقع پادشاه بود، به شاه میگن که آقا محقق کرکی آمده و فلان میشناخته، شاه طهماسب میاد به محقق کرکی میگه آقا من بر این باورم که تو برای حکومت شایسته تر از منی، چون که تو نایب امام هستی و من جزو کارگزاران تو هستم و باید در برابر فرمانهای تو من مطیع باشم. این رو در کتاب لؤلؤ البحرین آوردن. پس اون کسی که منصوب می شود تا در این بره کاری انجام بده، او به نسب امام است. نسب ولی فقیه، اصل ولی فقیه، ولایت فقیه رو میگم. نسب ولایت فقیه در این بخش از دستگاه اندیشه ما به واسطه ائمه معصومین بوده و این نیابت رو ائمه معصومین به اینها دادن که من بعدم مفصل صحبت میکنم. بحث ما در این خصوص زیاد خواهد بود. حالا این قطار رو شناختیم، این مسیر رو دونستیم. امروز این حاکمیت ولایت فقیه و این انقلاب اسلامی که راهبری قطار حابیلی ها رو به عهده گرفته، این قطار انسان که داره میاد محصول زحمات انبیا و اوصیاست. یه قطاری شروع شده بود از کجا تا کجا که دوران جنینی داشت این انسان، هی همینطور آمده و خدا یک باره این قطار رو با سرنشیناش تحویل فقاهت شیعه داده. امروز سرشاخه این قطار، راهبر این قطار، انقلاب اسلامیه. در رأس او ولی فقیه. حفظ این قطار، راهبری این قطار خیلی مهمه. حالا اینجاست که میتونیم به معنای سخن مشهور امام خمینی برسیم که گفت حفظ نظام اسلامی از حفظ جان شخصی مانند امام زمان واجب تره. چرا؟ چون این نظام اسلامی ثمره خون سیر شهداست که جان خودشو در یوم الاحیا داد تا این مسیر زنده بمونه. سیر شهدا که خودش بخشی از این مسیر بود، راهبر بخشی از این مسیر بود که میخواست این مسیر ادامه پیدا بکنه، این طرح کلی اندیشه آفرینش پیش بره، جان خودش رو داد تا این مسیر ادامه پیدا کنه. لذا در اون عبارت مشهور فرمود که انی لم اخرج اشرم ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالمن. من برای شر رو، برای نمیدونم ایجاد فساد و اینها که خروج نکردم. و انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی. من خروج کردم که یوم الاحیا اتفاق بیفته. من طالب و مطالبگر اصلاحم در امت جدم. اورید ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. من اراده کردم که امر بالمعروف کنم، نهی از منکر کنم. و اسیر به سیرت جدی و پیروی کنم از سیره جدم رسول الله و ابی علی ابن ابی طالب. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق و من رد علی هذا اصبر حتی یغزی الله بینی و بین القوم بالحق. پس سید الشهدا هم خودش رو فدا کرد برای حفظ این نظام اسلامی. وقتی میگیم جمهوری اسلامی، این جمهوری اسلامی یه دفعه از دل خاک بیرون نیومده. این جمهوری اسلامی جمهوری بود که سید خود رسول الله تشکیل داده. این جمهوری اسلامی ادامه مسیر رسول اللهه. رسول الله یک جمهوری اسلامی، یک نظام اسلامی رو به وجود آورده. نظام اسلامی که رسول الله به وجود آورد به علی ابن ابی طالب، به امام حسن، این نظام اسلامی ها ادامه پیدا کرد و امروز این نظام اسلامی در دست ولی فقیه هست و ولی فقیه داره راهبری میکنه. حفظ این نظام اسلامی به تعبیر امام خمینی از حفظ جان شخصی مثل مانند امام زمان واجب داره. البته اینو بگم، خیلی مشخص این مطلب که امام خمینی در مقام بیان اهمیت حفظ نظام این حرف گفته، وگرنه هممون میدونیم که جهت کلی حرکت انقلاب اسلامی به سوی امام زمانه و همه جانها فدای امام زمانی که میخواد طرح آفرینش رو در یوم الانتاج به سرانجام برسونه. خوش به حال من و شما که در بهترین زمان متولد شدیم، در بهترین قطار سواریم، با بهترین ولی فقیه داریم پیش میریم و باید روزی صد بار شکر بکنیم که در زمان غیبت امام زمان، در زمان ولی فقیه، در کشتی انقلاب اسلامی داریم مسیر رو پیش میبریم به سمت ظهور امام زمان علیه السلام و ما میرویم به سمت ظهور حضرت صاحب مولامون امام زمانمون و همه جانها باید فدا بشوند برای اینکه این نظام اسلامی حفظ بشه، چون برای حفظ نظام اسلامی خون انبیا و اوصیا ریخته شده و خون من و امثال من که در این مسئله اصلا چیز قابل ذکری نیست. تا اینجا بس که به اینجا رسید، حالا باید مسئله ولایت فقیه رو تبیین کنیم که انشاءالله از جلسه بعد شروع میکنیم خود مسئله ولایت فقیه رو توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.